نو ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارك وتعالى اسم همه ما را جزء احیا کنندگان امر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام ثبت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنوان بعدی که در بحث احکام بحث خواهیم کرد، چون یک مسئله است، همین یک مسئله رو میخونیم و بعد وارد عنوان بعدی میشیم. عنوان بعدی که در رساله مطرح کردن رقصه، رقص، چون یه مسئله داره همونو میخونیم. رقصیدن زن در برابر مرد نامحرم و همینطور رقصیدن مرد در برابر زن نامحرم حرام است، و رقص زنان برای زنان یا رقص مردان برای مردان، همینطور رقصیدن زن در برابر مرد محرم مثل خواهر برای برادر، مادر برای فرزند، و نیز رقص مرد در برابر زن محرم محل اشکال می باشد. یعنی چی؟ خودشون می فرمان. و احتیاط واجب در ترک این موارد نیز است. یعنی احتیاط واجب حرامه رقصیدن محارم برای هم دیگه، رقص زن برای زن، رقص مرد برای مرد، رقص زن برای مرد محرم، رقص مرد برای زن محرم، اینا هم احتیاط واجب حرامه. ایشون میفرماید خب حالا یعنی با موسیقی برقصن یا همینطور رقص خالی؟ ایشون میفرماید هر چند همراه با عمل حرام دیگری همچون نواختن یا پخش موسیقی لهوی یا اختلاط زن و مرد نباشد. اصلا موسیقی هم پخش نمیشه، هیچ کی هم نمیخونه، بدون آلات موسیقی کسی هم بخونه هم نیست، هیچ، نه صوتیه نه صداییه نه خوانندگیه نه آهنگیه نه موسیقی، هیچی نیست. خود رقص حرامه. و رقص زن برای شوهرش و همینطور برعکس، به تنهایی یعنی بدون موسیقی، بدون غنا و موسیقی، در جایی که دیگری نباشد، کس دیگری نباشه دیگه، جایز است. بله؟ بله، زن و شوهر تنها، اینجا جایز است، اینو جایز است. اما اون موارد دیگه که زن برای مرد نامحرم و مرد برای زن نامحرم که مشخص حرامه، زن برای زن، مرد برای مرد، زن برای مرد محرم، مرد برای زن محرم، این هم احتیاط واجب حرامه. یه توضیح در مورد احتیاط واجب عرض بکنم، بد نیست، شاید تذکرش خوب باشه، خالی از فایده نباشه. احتیاط واجب یعنی چی؟ احتیاط واجب یک معنایی داره، یک حکمی داره. خیلی ممنون. حکم احتیاط واجب همه بلدیم، یعنی یا به اون احتیاط واجب عمل کن، یا اگر نخواستی عمل کنی میتوانی به مرجع تقلید اعلم بعدی رجوع کنی، به فتوای بعدی عمل کنی. اینو هممون میدونیم احتیاط واجب حکمش اینه. یعنی وقتی ما با یک احتیاط واجب مواجه میشیم، این کارو میکنیم، یا به همون احتیاط واجب عمل میکنیم، یعنی یا میگیم حرامه مثلا تو همین مسئله، یا رجوع میکنیم به مرجع تقلید اعلم بعدی حکم او رو. عمل میکنیم. اما احتیاط واجب معناش چیه؟ یک فقیه چرا مینویسه احتیاط واجب؟ یک عالم اصلا چرا مینویسه احتیاط واجب؟ خب فتوا بده. نه آقا فتوا نمیدم. میگه آقا فتوا نمیدی؟ خب پس بگو آقا من نمیدونم. میگه نه، به حد نمیدونم هم نیست. گاهی مرجع تقلید در برخورد با یک مسئله شرعی به اطمینان تقریبا نزدیک به علم میرسه که مثلا حرامه، اما بهش میگی دست رو قرآن میذاری؟ میگه نه، هنوز به حد یقین نرسیدم، هنوز حجت شرعی کامل ندارم، اما قرائن و شواهد و فتاوی فقها و روایات و اینا رو کنار هم که گذاشتم، احتمال نزدیک به علم اینه که مثلا حرامه. اینجا رو میبیسه احتیاط واجب. توجه فرمودید که احتیاط واجب یعنی خود مرجع تقلید احتیاط میکنه از فتوا دادن، میترسه فتوا بده. توجه فرمودید؟ اینجا میشه احتیاط واجب. خیلی مهمه ها. یعنی احتیاط واجبی که میدن به این که مثلا احتیاط واجب رقص زن برای زن حرامه، یعنی من آقای سیستانی هر چی گشتم ادله حرمت پیدا کردم، ادله بر جواز نیافتم. تقریبا دیگه نزدیک به علم، خودش معامله حرام میکنه باهاش. اما چون بعض دیگر از فقها مثلا از بزرگان فتوا به جواز دادن، با خودش میگه شاید 1000 سال پیش که شیخ طوسی مثلا گفته جایزه، شاید یک حدیثی دیده من ندیدم، به ما نرسیده. شاید به خاطر فتوای مثلا شیخ طوسی یا شیخ مفید یا شیخ صدوق یا کلینی یا قدما از علامه هلی مثلا، چون در قدیم احادیثی بوده یا ادله بوده به الانیا نرسیده. یکی از منشأش اینه، یکی از علتای احتیاط واجب اینه. میگه ادله که الان پیش مای تقریبا اینا میگه حرام، اما شاید یک دلیل دیده اون عالم و اون عالم و اون عالم دیگه گفتن حرام نیست، به ذهن من نرسیده. خب به ذهن من نرسیده باشه، در به ذهن من نرسیده، در این حال به ذهن من حرام رسیده، پس فتوا بدم حرام؟ میگه نه، من حرمت اون فتوای اون علما رو رعایت میکنم، نمیگم حرام، میگم احتیاط واجب به حرمت. اگه میخوای به اون چیزی که من رسیدم عمل کنی، من به حرام رسیدم، درست شد؟ اما به حدی که فتوا بدمم نرسید، یعنی حجت به طور کامل بر من مرجع تقلید تمام نشده. این که احتیاط واجب خیلی جای چیز داره که انسان به مرجع خودش عمل کنه. احتیاط واجب اگه به عسر و حرج افتاد، اگر یک چیزای اینجوری بود، انسان رجوع کنه. زود نگیم آقا احتیاط واجب، رجوع کن مرجع بعدی. توجه فرمودین؟ مخصوصا بعضی مسائل هست، حالا من نمیخوام بگم، بعضی مسائل هست مثلا مرجع تقلید میگه احتیاط واجب حرام، اعلم بعدی هم میگه احتیاط واجب حرام، دارم الان مسئله شو، اعلم بعدی هم میگه احتیاط واجب حرام، اعلم بعدی، اعلم بعدی، تا 7 مرحله 8 مرحله میری پایین، یکی میگه جایزه. اینجا واقعا دیگه خلاف احتیاط آدم این شکلی، هی احتیاط واجب بره به بعدی، باز بره به بعدی، باز بره 7 تا 8 تا مرجع بری پایین تا به یه جواز برسی. خوب آدم احتیاطا رو تا جایی که ممکنه، البته به عسر و حرج نیفته انسان، واجب نیست، چون عمل کردن به احتیاط واجب واجب نیست دیگه، که آدم من باید الان بگم حرامه پس حتما، نه. اگه کسی مقلد آیت الله سیستانی است به عنوان مثال، این یک مسئله بود. بله، نه واجب نیست دیگه. احتیاط واجب یعنی میتونه رجوع کنه به من، تاکیدم هی به این است، میتونه رجوع کنه، ولی من میخوام بگم بی خودی نیست که احتیاط واجب دادن، یه ادله‌ای دارن. توجه می‌فرمایید؟ یه ادله‌ای دارن. حالا بیشتر از این نمیشه توضیح داد، چون اصطلاحات علمی داره، گاهی اخذ به عمومات و اطلاقات میکنن فقها، از اون باب میگن حرامه، ولی خب چون عموم و اطلاق خیلی چیز نیست دیگه، میگن احتیاط واجب. بگذاریم. خب مسئله‌ای که می‌خوام واردش بشیم، که امشب واردش میشیم، شب بعد انشالله توضیح میدیم، مسئله بحث مجسمه و نقاشی. مجسمه و نقاشی، ایشون فرمودن که تصاویر، تصویرها سه نوعه، سه نوع تصویر داریم، یا مربوط به موجودات بیروحه، مثل درخت، مثل بوته، مثل دیوار، مثل گل، مثل تلویزیون، پنکه، فرش، یک چیز این شکلی، کره زمین، اینها مجسمه ساختنش اشکال نداره، مادام مجسمه کره زمین بسازه، مجسمه یک دیوار، مجسمه گل، درخت، اشکال نداره، هرچند اون مجسمه چی باشه؟ برجسته باشه، هرچند کامل باشه، یعنی کامل یک درخت و مجسمه‌ش رو بکشه، برجسته هم بکشه، قشنگ برجستگی‌هاش هم روی اون مجسمه معلوم بکنه. اینجا می‌فرمان که این مجسمه اشکال نداره. قسم دوم، گیراه هم ملحق به بیروهن، بله، منظور اینجا از روح حیوانات و انسان ها، حیوان و انسان. گروه دوم از تصویرها، اگر تصویر موجودات روحدار باشه اما بدون برجستگی، مثل نقاشی انسان و حیوان و طراحی عکس کامپیوتری. ما نقاشی یک انسان رو بیاییم بکشیم، نه مجسمش، تصویره اما تصویر بدون برجستگیه، برجستگی نداره، دست میکشی روش، رو کاغذ کشید، اینو میگن اشکال نداره. و تصاویر فوتوگرافی یعنی عکس و تصاویر تلویزیونی معمول در زمان ما هم همین حکم داره، اینا حرام نیست. اما یه قسم دیگه است، قسم دیگه تصاویر موجودات روحدار مثل انسان و حیوان به شکل مجسم و برجسته. اینجا اگر بیاد یک انسان رو به طور کامل بکشه، نه فقط مثلا کمر به بالا، نه فقط سرش، یک انسان از سر تا پا کامل، یک مثلا شتری رو میخواد مجسمش رو بسازه، نیاد فقط مثلا سرش رو، یا زرافه فقط سرش رو بکشه، کلش رو بیاد مجسمش رو درست بکنه، چنانچه تصویر یعنی اون مجسمه برجسته کامل یا در حکم کامل باشه. مثلا شما بیا بگی آقا من تصویر یک انسان میگم یه دونه انگشت پاشو نمیکشم، این دیگه همون کامله دیگه، حالا یه دونه انگشت رو کم کردی، کامل یا در حکم کامل. یا مثلا طرف بیاد کل بدن فردو بکشه، منتها تصویرشو نیم رخ بکشه یا سه رخ بکشه، بگی یک رخش نیفتاد یا نیم رخش نیفتاد دیگه، این در حکم کامله. پس اگر تصاویر موجودات روحدار به شکل مجسم و برجسته باشد، مثل مجسمه انسان و حیوان، چنانچه تصویر کامل یا در حکم کامل باشد، یا بنابر احتیاط واجب تصویر ناقص، حتی این تیکش احتیاط واجبه، حتی تصویر ناقص، نصف بدن یک انسان و مجسمش رو بکشی، بنابر احتیاط واجب ساختن و اجرت ساخت آنها بنابر احتیاط لازم حرام است. ساختن و اجرت ساخت، یعنی سازنده حق نداره بسازه، اگرم ساخت حق نداری ازش بخری، اجرت نمیتونی بهش بدی، پول بدی بهش بگی اینو برای من بساز، نمیشه. ولی اجرت براش حرام، یعنی عذرخواهی میکنم، شما پول دادن حالا مسئله بعدشه، من بیام یه مجسمه انسان بسازم، کار حرام انجام دادم، این یک حرام. دو، بیام این بابت این که ساختم اجرت بگیرم، اینم حرامه. اما خرید و فروشش چی؟ خرید و فروشش میفرماد اشکال نداره، نگه داشتنش در منزلم اشکال نداره، هر چند مکروه میباشد. خرید و فروش مجسمه، مجسمه انسان و حیوان مکروه، نگهداریش هم در منزل مکروهه. حالا این میخواد از جنس سنگ باشه، چوب باشه، فلز باشه، پلاستیک باشه، گچ باشه، پارچه باشه، یا هرچی. خود عروسک ها اینا همینه دیگه، عروسک انسان میسازن با پارچه، کاملا معمولا میسازن دیگه، پارچه و پلاستیک و ابر و اینا رو میفرماد مجسمه، اینا خرید و فروشش مکروهه، نگه داشتنش هم مکروهه. ساختش چی؟ حرامه. اون کسی که ساخته حرام، کار حرام انجام داده، حق نداره بسازه. حالا اینا خوبه، هر کسی مرجع تقلید خودش رو البته چی کنه، بره به دست بیاره. برای همین مسئله بعدی هم چون وصله به همینه میخونم، میفرماد ساختن عروسک های اسباب بازی یا عروسک های نمایشی برای کودکان، یک، دو، گچبری شکل های حیوانات، مانکن هایی که برای نمایش لباس به کار می روند، ماکت انسان، پایه های تلفن یا تلویزیون یا سایر اشیا که به شکل های حیوانات است، عکس شیر و عکس ببر و اینا داره، حکم مجسمه را دارند. یعنی ساختنش حرامه، خرید و فروش و نگهداریش مکروهه. صلوات بر محمد و آل او. بحث ما در جلسه گذشته، در شب گذشته، بحث کلمه و این لقب بود برای امام حسین علیه السلام، قتیل العبرات، قتیل العبره، کشته اشک، کشته اشک ها. دو نکته دیشب اشاره کردیم. یکی این گفتیم که این صفت قطعا صفت سید الشهداست، یعنی به لحاظ سند و اعتبار جای خدشه نداره. یکی اینو صحبت کردیم، مطمئن هستیم که یکی از القاب امام حسین قتیل العبرات است، کشته اشک. کسی نمیتونه انکارش بکنه، بیاد انکار بکنه آقا نه، آقا کشته اشک نه، آقا این مثلا چه حرفیه؟ یک صلوات بفرستیم. بزگیر خونه است مسئله نیست، ما ادامه میدیم کار خودمون. قتیل العبرات، کشته اشک، این خیلی بار سنگینی داره، خیلی مهمه. امام حسین کشته اشک است، درسته؟ این عظمت شهادت سید الشهدا، حجت خدا، ولی خدا به شهادت برسه. برای چی؟ برای اشک، برای اشک ریختن. یا حالا عبرات هر معنایی که داره که عرض خواهیم کرد. این خیلی مهمه، این راه ما رو ترسیم میکنه که ما در قبال امام حسین باید چه کار بکنیم. راه ما معلوم میشه دیگه، وقتی امام حسین کشته اشک است یعنی ما باید اشک بریزیم، اشک بریزانیم، به اشک اهمیت بدیم، به گریه کنان اهمیت بدیم، کوچک نشمریم، استخفاف نکنیم، استهزا نکنیم. خیلی وظایف ما معلوم میشه، از تو همین لقب استفاده میشه. اما معنای قتیل العبرات چیه؟ دیشب یک نکاتی در مورد خود اشک گفتیم که رابطه اشک چیه و رابطه اهمیت اشک، جایگاهش در ارتباط با اعتقادات و با محبت سید الشهدا و اینا اشاره کردیم. من امشب از این فقره، چون میخوام رد بشیم، زیاد قصد نداریم رو هر خطی زیاد وایسیم توضیح بدیم. پنج معنا نوشتم، چون همینجور فکر کردیم و در لابلای مطالعات از استفاده که از علما کردیم اینا نوشتیم. یکی از معانی عبرت، قتیل العبره، من که مثلا عبره، عبره، اشکه، یک معناش همین اشکه، یعنی امام حسین علیه السلام دقت بفرمایید کشته شده است. چرا؟ یکی از اهداف امام حسین این بوده که به واسطه این مصیبت عده‌ای محزون بشن، با این حزن گریه کنن، نتیجهش این بشه مشمول شفاعت سید الشهدا بشن. این خلاصش، یعنی یکی از معانی قتیل العبرات کاملا همسوی با مفهوم شفاعته. اگر کسی گفت آقا یعنی چی امام حسین کشته شده که ما گریه کنیم برای حضرت، یعنی چی؟ یعنی دور هم ما بشینیم برای امام حسین کشته شده که ما بیایم دور هم بشینیم گریه کنیم؟ نه، بس این شکلی نگیم. بگیم امام حسین اصلا کشته شده است تا با این کشتن بساط شفاعت را پهن کنند. این مجالس معارف اهل بیت درش منتشر میشه، امر اهل بیت درش احیا میشه. این مجالس درش چه اتفاقی میفته؟ محبت امام حسین در قلوب انسان قوی میشه، اتصال انسان با خدا و خداییات و خدایی ها، انسانهای خدایی زیاد میشه، گرایش انسان زیاد، خب بهره مثبت رو، نتیجه مثبت رو انسان میذاره. امام حسین اصلا کشته شده است تا مردم رو در خانه خودش و خدا که دینه نگه داره. یک معناش اینه. نتیجه این چی میشه؟ این مجالس شفاعت میشه. یکی از احادیث خیلی خیلی زیبا، خیلی خیلی زیباست که در صحرای محشر امام صادق فرمود حضرت زهرا تشریف میارن، پیراهن خونین امام حسین روی سر میندازن و نزدیک عرش که میشن در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی این پیراهن در میاره. حضرت میفرماد که عرضه میدارد بار پروردگار رو ببین با حسین من روز عاشورا چه کردن. خداوند میفرماد در عوضش چی میخوای؟ به حضرت زهرا میفرماد اللهم شفعنی فی من بکا علی مصیبته، خدایا مرا شفیع گردان برای نسبت به کسانی که درباره او گریه کردند، نسبت به گریه کنان او مرا شفیع گردان، شفاعت. پس یکی از معانی قتیل العبرات هم راستای با شفاعته. یکی دیگه از معانی کشته شده است تا بر او بگریند، بحث محک ایمانه. توجه بفرمایید، کشته اشک است. یعنی چی؟ یعنی کشته شده تا آدما بتونن خودشونو، خیلی مهمه ها، کشته شده تا آدما بتونن خودشونو محک بزنن که مؤمن هستن یا نیستن. چرا؟ چون اگر کسی بر این مصیبت گریه نکرد مؤمن اگر کسی دید بر مصیبت امام حسین گریه نکرد، این باید یه خورده بترسه، باید یه فکری برداره، باید جدی بگیره، بترسه، وحشت کنه، ایمان درش ضعیف شده. اگه انسان میبینه روزه خونده میشه، گریهش نمیگیره، دلش نمیشکنه. یعنی امام حسین اصلا کشته اشک است، یعنی کشته شده است که انسان ها بیان ایمانشون رو محک بزنن به وسیله اشک. اینم یک معنا. معنای سوم، کشته اشک است یعنی چی؟ یعنی امام حسین علیه السلام، اینا هر کدوم نیاز به توضیح داره، من خیلی فقط تیترش هست. کشته اشک است یعنی چی؟ اینا همه ابره رو ما به معنی اشک گرفتیم ما تو این سه معنا. یکی کشته شده گریه کنن شفاعت بشن، یکی کشته شده که گریه کنن تا ببینن مؤمن هستن یا نیستن، یکی این که معنای سومی که میخوام، کشته شده، کشته اشک یعنی چی؟ یعنی کشته شده حضرت تا عبادت خالص از مردم سر بزند. عبادت خالص چیست؟ اشک است. این یک منبر جدا میخواد البته توضیحش. یک عبادت خالص داریم، گریه است، درش ریا نیست. گریه اگه واقع بشه، چون حقیقت گریه کجاست؟ در قلب. قلب ریا بردار نیست. شما میتونی داد ریایی بزنی، میتونی شرکت بکنی ریایی، اما خود سوختن قلب ریا بردار. دلم سوخت، چجور نشونش بدم چقدر دلم سوخت؟ چجور نشونش بدم؟ کسی که دلش بر امام حسین میسوزه عبادت بی ریا میکنه. پس امام حسین کشته اشک یعنی چی؟ یعنی کشته محقق شدن عبادت خالص است، که بندگان خدا یک عبادت درست و درمون انجام بدن، یک عبادت واقعی خالصانه انجام از سر محبت. چون عبادتی که از سر خوف باشد محورش کیست؟ من جهنمی نشم، درسته؟ یعنی میترسم، من میترسم از جهنم، از ترس جهنم گناه نمی کنم. این عبادت است، ولی عبادت چجوریه؟ مشوب با منیت منه، من عذاب نکشم. که بسیاری از عبادت ما اینطور از ترس جهنمه. به قول یکی از اساتید میگفتش که در بین طلبه ها میگفت، البته مزاح میکرد، مزاحش هم خب بیراه نیست، راست واقعیت هم هست، چون طلبه ها مثل بقیه مردم هم بالاخره، تا مگه اینکه عالم ربانی بشه حسابش فرق. ایشون میگفتش که اگه طلبه ها یه روزی بفهمن که جهنمی وجود نداره، هیچ کدوم نماز صبح نمیکنه. جهنمی نباشه نماز صبح تعطیل میشه، خداحافظ. اصلا بنده عرض کردم که نه، نماز صبح نماز تعطیل میشه، کی نماز میخونه اصلا دیگه؟ شما اگه جهنم رو برداری، آقا اگه نماز نخونی عذاب میشی، و اگه نماز نخونی چنین میشه چنان میشه، ایمانت قبول نیست فلان میشه، کی نماز میخونه؟ دلیلش هم همیشه عرض میکنم، یکی از دلایلش نوافله. کی نافله میخونه؟ نافله جهنم نداره، نخونی نداره. کسی نافله ترک کنه جهنمی نمیشه. کی نافله میخونه؟ نافله ظهر و عصر. نگاه کنید تو شهر، ببینید مساجد به حمد الله هست، همه مساجد، ببینید کی نافله ظهر و عصر میخونه؟ کسی نمیخونه. خب پس هر عبادتی انسان انجام میده، یا از خوف جهنمه یا از شوق بهشته. میگه آقا عبادت کنم برم حورالعین، برم باغ بهشتی، برم نمیدونم بهشت چنین است چنان است، نور خوب داره، سبزی خوب داره، میوه های خوب داره، هر چی دلت بخواد اون تو است. برای به دست آوردن بهشت عبادت کنیم، باز عبادتی که به شوق بهشت محورش کیه؟ من و لذت های من، بازم من. کدوم عبادت عبادته؟ عبادتی که چه بهشت باشه چه نباشه، چه جهنم باشه چه نباشه، این عبادت واقع بشه. این عبادت رو بهش میگن عبادت حب. امیرالمومنین فرمود عبادت حبی، از رو محبت. این عبادت از ما نمیاد مگر برای سید الشهدا علیه السلام. وقتی انسان بر مصیبت امام حسین دلش میسوزه، داره گریه میکنه، همون لحظه گریه بهتون میگم آقا بهش بد نمیدیم، قبول نیست. میگم آقا نه، آقا دل من سوخته، دارم گریه میکنم، دل من برای امام حسین سوخته. آقا جهنمی نیست اصلا، گریه نکنی جهنم هم نمیبریم. میگه آقا ول کن این حرفا، من الان فعلا ناراحتم از این مسائل. اگه کسی به حال سوز دل برسه، چون خیلی وقتا عرض کردیم ما میگیم خیلی از گریه هایی که ما میکنیم، حتی اشک هم میریزیم، تباکیه، هنوز به گریه نرسیده، شکل گریه است. گریه وقتی که قلب آدم بسوزه، جگر آدم بسوزه، دل آدم بسوزه، واقعا تحت تأثیر متحول میشه گریه. این گریه عبادت خالصانه است، از سر حب، به خاطر اینکه او را دوست دارم، دوست ندارم مصیبت زده بشه. حالا که مصیبت زده شده، من ناخودآگاه تحت تأثیر قرار میگیرم، این میشه عبادت حب. پس یکی از معانی قتیل العبره این است که کشته شده است تا عبادت خالصانه محقق بشود. دو معنای دیگه هم داره قتیل العبره. میشه عبرت رو و عبرت رو به اشتقاق کبیر از قواعد علم ادبیات عرب از عبرت گرفت، یعنی کشته شده است تا عبرت بگیریم، کشته شده تا درس بگیریم. اینا هم درسته. ببینید، ما لازم نداریم سه معنای قبل رو نفی کنیم، بگیم امام حسین کشته شده که گریه کنن. یعنی چی امام حسین کشته شده که عبرت بگیرن؟ لازم نیست اون رو نفی کنیم. اونا سه تا معنای بزرگه، اونا خیلی سه تا معنای مهمیه. ما اینجوری بگیم، بگیم آقا هم اون معناست هم این معنا، دو تا معنا هست. چرا؟ به خاطر اینکه یک معنای رو میخشو بکوبونیم، یه معنای مهم دیگه رو ما نفیش کنیم. آخه چرا؟ کشته شده که گریه کنن، درسته، گریه خیلی چیز بزرگیه، خیلی هدف بزرگیه، مؤمن رو در ایمانش تقویت میکنه، مؤمن رو به خدا و اهل خدا وصل میکنه، مؤمن رو در ایمانش مستحکم میکنه. اما باشه، یک معنای دیگه هم داره، درسته. یکی از معانیش عبرت گرفتن، یعنی امام حسین اصلا کشته شد تا ما عبرت بگیریم که انسان میتواند چقدر خبیث بشود که ولی خدا رو به چه شکلی بکشه. حواست باشه، من و شما هم با اون لشکر و من صد فرقی نداریم، میشه ما هم انقدر خبیث بشیم، میشه. حالا الان نیستیم الحمدلله، ولی اینجوری نیست که نشه. همچنین امان نامه به ما ندادن که ما تا آخر بخوام خوب بمونیم، که شاید ما هم عوض بشیم، انقدر فریب بخوریم. و این بحث عبرت باز 10 جلسه که چه عرض کنم، 100 جلسه بحث لازم داره که چه عبرت هایی از عاشورا میشه گرفت، چه اتفاقات عجیب و غریب در کربلا افتاد، جای عبرت گرفتن داره. امام حسین اصلا یه بساطی تنظیم کرد به یه نحوی کشته بشود که عبرت ها گرفته بشود، حق ها از باطل ها جدا بشه، راه ها معلوم بشه که انسان حواسش باشه. یکی از راه ها بس، یکی از معانیش کشته عبرت است، کشته شده تا عبرت بگیرن. یکی از معانیش هم که دیگه اینا رو عرض کنم توضیح زیاد نمیدیم، یکی از معانیش اینه کشته شده است عبرت. ابره رو قتیل العبره یا قتیل العبرات، ابره رو از عبور بگیریم نه از عبرت، از عبور کردن. یعنی امام حسین کشته شده تا شما اینجایی که هستی متوقف نشی، در کربلا هم به این مقدار عبور کن، هنوز حقیقت کربلا از اینا بالاتره، رد چو برو بالا، وای نستا، در حد دنیا توقف نکن. کشته شده است تا ما را با یک جهان عظیمتر و جهانهای عظیمتر لایه پشت لایه آشنا بکنه. از این باطن برو به باطن بعدی، از لایه بعدی برو به لایه بعدی. امام حسین، اگه کسی به امام حسین وصل بشه، امام حسین دست او رو میگیره میبره تو بواطن عالم. کشته شده تا ما عبور کنیم، وای نستیم، توقف نکنیم، همیشه در حال رشد باشیم، همیشه در حال تقرب باشیم، که اینم به وسیله کربلا و به وسیله گریه بر سید الشهدا حاصل می شود. این خلاصه ای از 5 معنایی که بالاخره برای قتیل العبرات عرض شد. فقره بعدی در این دعای شریفه فرموده و سید الاسره، و امام حسین سید خانواده است، سید قوم. اسره اینجا به من خود اهل بیت، 14 معصوم یه قبیله، یه خانواده هن. خانواده اصیل پیغمبر، قربای پیغمبر کیان؟ 13 معصوم دیگه هستن دیگه، حضرت زهرا، امیرالمومنین و اهل بیت. امام حسین سید اینهاست. حالا سید اینهاست یعنی چی؟ 2 معنا داره از نظر ادبیات عرب داریم میگیم. امام حسین علیه السلام سید اینهاست یعنی چی؟ یعنی در بین 14 معصوم امام حسین سیادت دارد بر جمیع خلق، یه نحوه سیادت خاصی داره. یعنی از این خانواده، این خانواده سید خودشون بر سایرین رو امام حسین قرار دادن، سید شهداست، سید همه شهداست. مثلا یک معنا اینه. یک معنای دیگه هم این هستش که امام حسین سید بر خود معصومین است، منتها در چه جهتی؟ در جهت شهادت، چون سید الشهداست و خود ائمه هم شهید شدن، او سید الشهداست. یعنی بر خود اهل بیت هم سیادت دارد. یعنی چی سیادت دارد؟ یعنی برتری داره. یعنی چی برتری داره؟ یعنی هیچ کس مثل او کشته نشد. پس یکی از معانی سید الاسره اینه که انسان وقتی در جهت فداکاری، شهادت، ایثار، از خودگذشتگی، جهاد، اینا خیلی معانی بزرگیه. تعبیری اگه بخوایم بیاریم، تعبیر عرفانیش، تعبیر روایی نیست ولی عرفانیه، فنا، فانی. اگه کسی بخواد واقعا از همه چیز خودش برای خدا بگذره، در بین اهل بیت باید به کدوم امام بیشتر توسل و توجه داشته باشه؟ به امام حسین. از این جهت امام حسین برتری دارد. یعنی برتری دارد یعنی شاخصه، یعنی بیشتر تو چشمه. کدوم امام از زنش، بچهش، اصحابش، خودش، همه جوره گذشت و اینو نشون داد و پیاده کرد که ما بتونیم درس بگیریم. همه اهل بیت کردن، درسته، همشون توی محله هستن، ما بتونیم درس بگیریم، ما بتونیم اون پیامو دریافت کنیم. لذا اگر کسی میخواد به مقامات قرب و لقاء پروردگار برسد، از همه ائمه علیهم السلام توسلی که زودتر جواب میده. البته اینا والا بنده نمیدونم، در حد بنده که نیست، این حرفا و اینا هم گنده تر از دهان بنده است، هم خواستنش گنده تر از بنده است. خیلی ما تو گناهان کبیره گیر کردیم، ولی بالاخره اگه کسی بخواد تو این فضاها سیر و سلوک بکنه و به مقام لقاء الله برسد، امام حسین علیه السلام و توسل امام حسین، گریه بر امام حسین، عزای امام حسین بیشتر از همه موثره. خیلی انسان رو میرسونه به اون مبدأ و اصل همه نعمت ها، از بهشت انسان رو میبره بالاتر. امام حسین میبره بالاتر از بهشت، میرسه به لقاء الله. لذا خود سید الشهدا وقتی از مدینه، از مکه راه افتادن چی فرمودن؟ فرمود من کان باذلا فینا محجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کس قصد دارد جانش را در راه ما بدهد و بنای خودش رو گذاشته به لقاء الله برسه، موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل، باید کوچ کنه، کوچ باید بکنه، از این چیزایی که داری یاد بگذری، رچ کوچ باید بکنه. معنا بطور کوچ تنهایی هم نه، باید با من امام حسین کوچ کنه. در نامه دیگه ای فرمود من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، کسی که به من ملحق نشود به فتح و ظفر و پیروزی نمیرسه، به اون اهداف عالیه نمیرسه. هر کی از امام حسین تخلف کنه نمیرسه. پس اینم سید الاسره که ما بگیریم امام حسین علیه السلام شاخص است، برتری دارد در دستگیری بندگان به سمت خدا در بین اهل بیت. از همه هم بیشتر امام حسین شفاعت میکنند. روز قیامت هم در روایات داره 1000 صف به شفاعت اهل بیت به بهش میرن، 999 صف به شفاعت سید الشهدا و 1 صف دیگر به شفاعت سایر اهل بیت و سید الشهدا. این یعنی چی؟ یعنی بیشتر امام حسین دستگیری میکنه. در حدیث کسا هم داریم که و یا شافع امتی، درسته یا نه؟ صفت سید الشهدا شافع امت. هیچ کسی مثل امام حسین اصلا دستگیری نمیکنه. خصوصیت عزای امام حسین و حزن سید الشهدا و گریه بر امام حسین و خاکی بودن در خانه امام حسین، متواضع بودن در خانه امام حسین علیه السلام، که انسان وقتی وارد مجلس و وارد عزا و وارد این فضا میشه، من چنینم و من اصلا امام حسین، یعنی من تو بذار کنار، من اینم من اونم بذار کنار، باید برای من چایی بیارن، نمیدونم باید من اینجوری برم اونجوری برم اینجوری بیام، این حرفا همه رو باید بذاری کنار. اصلا امام حسین یعنی مظهر تواضع، مظهر خضوع، مظهر از خودگذشتگی، مظهر خود را ندیدن، خود را به حساب نیاوردن. اصلا روح امام حسین ابا عبدالله، پدر بندگی، عبودیت، خصوصیتش اینه. اگه کسی بتونه اینطور با امام حسین علیه السلام ارتباط خاضعانه و خاشعانه و واقعی و از خودگذشتگی اینطوری ارتباط برقرار کنه، به سرعت حضرت رو سیر میده. اینم سید الاسره که دو معنا براش عرض کردیم. بعد فقره بعدی میفرماد الممدود به نصره، که دیشب عرض کردیم دو تا معنایی که دو تا نسخه هست، یعنی الممدود به نصره یا الموعود به نصره. وعده داده شده است که امام حسین علیه السلام مورد نصرت و یاری خداوند قرار میگیرند. در حدیث هست که وقتی سید الشهدا در روز عاشورا در باب 88 کامل الزیارات حدیث آخر در اواسط حدیثه، یه حدیث طولانی 3-4 صفحه‌ایه، حدیث بسیار مهم، بسیار مهم. در لابلا این حدیث داره که وقتی امام حسین علیه السلام طلب نصرت کرد، اولین کسی که پاسخ داد چه کسی بود؟ خود خداوند. فرمود من خودم یاریش میکنم، که دیشبم گفتیم این موضوع. خب به امام حسین علیه السلام وعده داده شده است نصرت. چه نصرتی؟ یاری خدا چیست؟ در دنیا یاری خدا نسبت به سیدالشهدا در دنیا به دو شکله. بفرمایید. یک، ظهور امام است که امام زمان قتله سیدالشهدا و ضراری قتله امام حسین انتقام میگیرد. نداشون هم چیه؟ یا لسارات الحسین، ندای پرچم امام زمان دیگه، یا لسارات الحسین، یعنی ای افراد همه آگاه باشید، ما ایم خونخواهان امام حسین. یعنی اصلا به قصد خونخواهی امام حسین بلند میشن. درست شد؟ پس یه نحوه نصرت خداوند نسبت به سیدالشهدا امام زمان هستند. در آیه کریمه قرآن اینه، سوره مبارکه اسراء آیه 33، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. این آیه در ظاهر مال همین قتل و قاتله، یکی ظاهر انجام میشه، یکی کسی رو میکشه و میفرماید که هر کس به ظلم کشته شد، یعنی کسی بهش ظلم کرد کشتش، عمدن کشتش. فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای اولیاء ادم چی قرار دادیم؟ سلطنت قرار دادیم نسبت به قاتل، میتونن قصاص کنن، ولی ادم میتونه قصاص کنه، سلطه داره، سلطنت داره. من قتل مظلوما، هر کس به ظلم کشته شد، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ولی او، ولی ادم، صاحب خون حق دارد که با سلطنتی که داره قاتل رو قصاص کنه. فلا یسرف فی القتل، این ولی دم در قتل و قصاص اسراف نکنه. حالا اینجا آیه دو قرائت داره، یک قرائت اینه که در قتل و در قصاصی که میخواد انجام بده اسراف نکنه، این نهیه، نکنه، اسراف نکنه ها، یعنی قصاصش کن دیگه، سرزنش کنی و بخوای مسلش کنی و تیکه تیکش کنی، حرفا نه، کشته بکش تمام طبق موازین شر. یک قرائت دیگه هم هست در همین آیه کریمه که قرآن سبع خوندن، لا یسرف فی القتل، اسراف نمی کند، ولی دم در این قتل اسراف نمی کند، انه کان منصورا، ولی دم مورد نصرت خداست، خدا یارشه، خدا کمکش میکنه که بتونه انتقام رو مثلا بگیر. خب اینجا ذیل همین آیه شریفه امام صادق علیه السلام فرمود مراد در باطن آیه از من قتل مظلوما امام حسین است. من قتل مظلوما یعنی امام حسین مظلوم کشته شد. فقط جعلنا لولیه سلطانا، مراد از ولی دم امام زمان است، فرمود امام از ولی دم صاحب خون امام حسینه. فلا یسرف فی القتل، او در قتل اسراف نمی کند. امام صادق فرمود اگر به خاطر خون امام حسین تمام اهل زمین را بکشد اسراف نیست، خون امام حسین ارزش از همه عالم بیشتره. انه کان منصورا، امام حسین مورد نصرت است، یعنی خدا به وسیله امام زمان او را یاری کرده، به وسیله که براش ولی دم قرار داده، انتقام گیر قرار داده که بتونه انتقام بگیره. بعد در همون روایات دارد که حضرت رضا علیه السلام فرمود امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزندان بنی امیه را انتقام میگیرد و میکشد، سر میبره امام عصر. گفت آقا پدراشون امام حسین رو کشتن، چرا فرزنده رو؟ فرمود فرزنده راضیه به کار پدرشونن، چون راضیان قاتل حساب میشن، میکشه اینا رو حضرت، انتقام میگیره. پس یکی از معانی الموعود به نصره، به امام حسین وعده نصرت داده شده است. گفتیم در دنیا دو معنا داره، یکیش امام عصر است که میاد نصرت میکنه سیدالشهدا رو و انتقام میگیره از از قتله سیدالشهدا، یکی هم رجعت است که خود امام حسین میآید و خودش انتقام خودش را میگیرد مجدد. عالم رجعت باز یک عالم دیگری است، یعنی یک فضای دیگه ایه برای خودش، یک دستگاه دیگری است برای خودش. از اعتقادات مهم شیعی است رجعت. اینجا هم چند تا حدیث داره. مثلا یک حدیثش در تفسیر عیاشی این هست، فرمود امام صادق علیه السلام فرمود اول من یکر رو الی دنیا الحسین ابن علی و اصحابه، اولین کسی که رجعت میکند به دنیا امام حسین و اصحابشه، زنده میشن به دنیا میان دو مرتبه بعد امام، یعنی در دوران اواخر حکومت امام عصر امام حسین زنده میشن. وقتی امام حسین زنده میشن در کافی شریف هست، در کتاب کافی فرمود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تمام هم مقام خودش رو به تعبیر بنده به کار میگیره تا مردم رو با امام حسین آشنا کنه، معرفت امام حسین رو در قلوب مستقر که کرد، بعد امام زمان از دنیا میرود، امام حسین میشود امام. حالا امام حسین که رجعت میکنن با اصحابشون رجعت میکنن، دیگه کی رجعت میکنه؟ فرمود امام صادق علیه السلام و یزید ابن معاویه و اصحابه لعنت الله علیه مجمعین. یزید و اصحابش هم چیکار میکنن؟ آقا اونا هم رجعت میکنن. خب چی میشود؟ فرمود فیقتلهم حزو القزة بالقزة، همونطوری که اونا امام حسین اصحاب امام حسین رو کشتن اینا هم اونا رو میکشن. رجعت یکی از وعده هایی است که به سید الشهدا داده شده است که شما در رجعت برمیگردی و حق خودتو میگیری و حکومت میکند، سلطنت میکند سید الشهدا. اینقدر حکومت میکند که در نقل داره این ابروهای حضرت، ابرو به این راحتی بلند نمیشه، ابرو بلند میشه اینقدر میاد رو چش که حضرت با دستمال میبنده ابروهاشو، با دستمال ابروهای خودشو میبنده بالا که جلو چش حضرتو نگیره. اینقدر فرمود حکومت میکنه امام حسین طولانی. در روایت دیگه داره در خرائج و جرائع قطب راوندی، چون حدیث خیلی زیبایی هست من آوردم که اینم بخونم در مورد رجعت. این حدیث از خود سید الشهدا است، حدیث خیلی خیلی مهمی است در مورد مسائل امام حسین. باز من یه تیکش رو آوردم، همش رو اگه بخوایم بخونیم خودش یه منبری است برای خودش، حدیث خیلی مهمی. حالا بنده میخونم، هر کس بعدن خواست خودش رجوع کنه بقیه حدیث هم مطالعه کنه حیفه. خود سید الشهدا فرمود سپس امیرالمؤمنین میدهد به من شمشیر رسول الله را در رجعت. امام حسین اصلا توضیحاتی میدن میرسن به اصل رجعت، میگن من زنده میشم، به اصحابشون میگن من زنده میشم، شما هم زنده میشوید. بعد امیرالمؤمنین شمشیر رسول الله رو به من میدهد و مرا میفرستد به سمت شرق و غرب عالم و من نمیرسم، رد نمیشوم بر عدو و دشمنی الا این که احرقت و دمه، خونشو میریزم. ولا ادع و سنمن الا احرقتو، به هیچ بتی نمیرسم الا اینکه آتشش میزنم. یعنی من امام حسین هستم، اگه قصد داشتم بیام لوای توحید و حق و عدل رو بپا کنم، شما به ظاهر نگاه نکنید حالا نشد، مثلا به حسب ظاهرش در دنیا نشد، این سیر ادامه داره. این بساط امام حسین همینجور خلق و تربیت میکنه میبره جلو تا به امام عصر برسه، امام زمان هم میبره جلو بساط تربیت میکنه میده دو مرتبه دست کی؟ خود امام حسین. امام حسین میاد اون کاری که در کربلا میخواست بکنه و خودش هم میدونست که در کربلا نمیشه، میاد خودش انجام میده. این نصرت امام حسین دیگه. نصرت چیه؟ نصرت اینه که یک کسی میخواد یک کاری انجام بده، بگن آقا ما در انجام این کار تو رو یاری میکنی. امام حسین میخواست حقو بپا کنه، خدا میگه آقا من کمکت میکنم حقو بپا کنی. چه جوری؟ چند هزار سال طول میکشه. کمک های خدا مثل ما نیست. کمک خدا طول میکشه. مثل اون پیغمبری که نفرین کرد اومد شد 40 سال بعد عذاب نازل شد، 40 سال بعد، 70 سال بعد. بعضی خداوند میفرماد آقا شما میخوای پرچم توحید رو بپا کنی، خیلی خب من نصرتت میکنم، شما مظلوم شهید میشی، شهادتت در قلوب اثر میذاره، کلی امام حسینی درست میکنی، کلی بنده خدا درست میکنی، بعدم امام عصر میان انتقام میگن، بعدش هم خودت دو مرتبه پرچم میدن به خودت، زنده میشی میای. بعد فرمود که ثم ان امیر المؤمنین یدفع الی سیف رسول الله فیبعثنی الی الشرق والغرب ولا آتی الی عدو الا احرقت دمه، به هر دشمنی میرسم، دشمن خدا، دشمن خودم، دشمن امیر المؤمنین، هر آدمی که دیگه لیاقت رحمت ندارد، گردنشو میزنم، خونشو میریزم، به هر بتی میرسم آتشش میزنم. حتی فرمود تا اونجایی که اقع الی الهند فافت تحوها، حتی میرم هندم فتح میکنم. یعنی میخواد بفرماد اون زمان چون هند دور بوده و اینا، میخواد بفرماد کل زمین رو فتح میکنم، کل زمین میشود یک حاکمیت، حاکم علال اطلاق میشود سید الشهدا. تا قبل رجعت در دوره امام عصر هنوز بت هست، بت پرستی هست، دشمن خدا هست. امام عصر نمیاد بساط همه رو جمع کنه از بین ببره، نه، امام عصر میان حکومت واحد به کار میگیرن، میگن آقا اینایی که بدن مزاحم خوبا نباشن، حق مزاحمت ندارن، اما همه رو از بین نمیبره. اما رجعت که شروعش با امام حسینه از بین میبره، امام حسین از بین میبره، یعنی اصلا بد روی زمین نیست. در دوران امام عصر هست، منتها بد جرأت نداره بدیشو آشکار کنه، چون در روایت داره اگه بد بدی بکنه همون زمین زیر پاش داد میزنه، همون سنگی که پشتش قایم شده داد میزنه، میگه این آدم فلان گناهو کرد، میگیرن قصاصش میکنن. چون امام عصر در دولت خودشون میدون شاهد نمیخوان، امام در دوره خودش امام عصر به علم امامت عمل میکنه، شاهد نمیخواد، دادگستری و برو و بیا و شکایت کنه، شاهد بیار مدرک بیار نیست. طرف میاد میگه یا صاحب زمان فلانی به من سیلی زد، حضرت به علمش نگاه میکنه، این راست میگی، قصاصش میکنه. برای همین هیچ کس جرأت نداره بدی بکنه، نه اینکه بد در عالم نیست، بد هست، اظهار جرأت نداره بکنه. اما امام حسین اصلا در رجعت همونایی هم که بدن و نخواستن در دوران امام زمان هم خوب بشن و داری میبینی حکومت به این قشنگی به پا کرده. خب به جایی که بدی رو تو درون خودت نگهداری از ترس آشکار نکنی، خب درون تو عوض کن، خوب بشو. عوض نکرده، خوب نشده، امام حسین میاد میکشش، از بین میبره، این میشه رجعت. اینم یکی از معانی الموعود یا الممدود به نصره، که نصرت حضور شما عرض میشه در دنیا به ظهور امام هست و به رجعت هست. معانی دیگه هم نصرت داره که مربوط میشه اون معانی به عالم قیامت، که باز میره تو همون فضای شفاعت و بهشت و یک مسائلی باز داره، اونا رو دیگه نمیگیم چون اگه بخوایم وارد بشیم خیلی طول میکشیم، میخوایم چند فقره رو بیشتر انشالله بخونیم بریم جلو. خداوند تبارک و تعالی همه ما را در مسیر سید الشهدا ثابت قدم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.